محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بك ما جعلته معدن كلامك وبحيك بخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك بوججك إنك حميد مجيد. بحث در باب مقام خلتی بود که در طبقات الانبیا بیان شده که حضرت ابراهیم خلیل بعد از مقام رسالت به خلت رسیدن، بعد به مقام امامت رسیدن. این مقام خلت چه مقامی است؟ بعضی روایات رو خوندیم، بر اساس اون روایات این چند نکته عرض شد. یکی این که این مقام خلت بعد از یک سلسله ابتلاعات و امتحانات بوده، کما اینکه حالا شاید از آیه 125 سوره مبارکه بقره هم همین استفاده بشه. و این امتحاناتی هم که گرفته شده دو دسته بوده، یکی این که عرض کنم ابتلا ایشون امتحان شدن به این که ارجاع می شدن مردم به امت به ایشون ولا یرد دستا احدن، اون ارجاعاتی که از نهای خدای متعال بوده ایشون از عهده این ابتلاعات برآمده. و دوم این که یک جا یعنی خودش واسطه فیض حضرت حق بوده ولی از کسی هم حاجت نخواسته. این هم عرض کردیم ممکنه یه ابتلاع خاصی بوده برای حضرت در یه صحنه های خاصی که برای دیگران در طول زندگی این پیش میاد، عمدتاً در محرمات و مکروهاته، ولی برای حضرت ابراهیم ممکنه در یک مرتبه بالاتری اون روایتی که بیان شد حتی در اونجایی که حضرت داشتن در آتش می انداختن از جناب جبریل مثلا نباید کمک بخوان. عنایت میکنید خلت ممکنه، عرض کردم خلاصه بیان بعض ابتلاعات در این روایات. عرض کردم این روایات یه جور دیگه هم میشه معنا کرد که ناظر به ابتلا نباشه، کنه خلت رو داره توضیح میده، میگه خلت انقطاع الله و یک انقطاعی است که یه ثمره ای هم داره، صرفا یه مقام باطنی شخصی نیست. عنایت فرمودید خلت صرفا یه مقام باطنی شخصی نیست، مثل اون مقامی که نبی منبع اون فی نفسه، که صرفا یه مقام باطنی است، هیچ مأموریتی نداره، حتی لازم نیست اعلام نبوت بکنه. نهت فرمودین اینجور نیست، بلکه پس اون روایت رو عرض کردم معنا کردن دومش اینه بگیم ابتلاعات حضرت رو توضیح نمیده، حقیقت مقام خلت رو توضیح میده که مقام خلت مقام انقطاع الله، که مقام انقطاع الله این از به هیچ سببی تکیه نمی کند، معناش هم نیست استفاده نمی کنه. اگر اینجوری معنا کنید منافات با این نداره که ایشون از جبریل هم در اون ساعت کمک خواسته، اما نه به عنوان جناب جبریل، چون مأمور الهی بوده. عنایت می‌فرمودید بنابراین خلت انقطاع الله، این منافات با استفاده از اسباب نداره که یه جایی مأمور از اسبابم استفاده کنه، هیچ شأنی برای اسباب قائل نیست، شأن مستقلی، یه جایی هم مأمور استفاده میکنه از اسباب، کمان که در روایت داره از موسی کلیم درخواست کردن بدون مثلا این، حالا یه جایی صحنه یادم است، بدون استفاده از این تداوی های معمولی خدای متعال شفا قرار بده، فهمودن که تو میخوای حکمت منو باطل کنی. حکمت الهی اینه که از یه طریق اسبابی فیض الهی جاری میشه در این عالم، تا در این عالم هستی باید از همون طریق فیض ببری. عنایت میفرمایید حالا ممکنه یه کسی در یه مرحله قرار بگیره ارتباطش با بعض اسباب قطع بشه، اون یه سخن دیگری است. بنابراین این مقام خود در اون روایت اگه بخوایم معنا کنیم که لم یرد احدن و لم یسأل احدن شیئا، ناظر به ابتلاعات نیست، ناظر به تعریف مقام خلت. مقام خلت انقطاع از یک طرف به سوی خدای متعال، ولی انقطاعی نیست که آدم یه مقام باطنی شخصی باشه، این انقطاع الله باید جریان پیدا کنه، باید دیگران رو هم به سمت انقطاع الله بکشونه، باید همون مقام انقطاعی که بهش دادن اون مقام رو منتشر بکنه در عالم، کمان که انبیاء همینطور بودن دیگه، رسول همینجور بودن، وقتی به نبوت و رسالت میرسیدن اون حقیقتی که تلقی کرده بودن بعد به نحوی مأمور به ابلاغ و بستش بودن در عرض کنم بین امت. بنابراین این دو احتمال در باب این روایت هست، هر دو احتمالم احتمال قابل ذکری است دیگه، که مقام خلت واقعا دو طرف داره دیگه، یک جانبش انقطاع الله، یک جانبش دستگیری از عباد شفاعته، مثل مقام نبوت، مثل مقام رسالت، مثل مقام امامت که یه ارتباط با حضرت حق و یه اتخاذ الهی است، بعد از این اتخاذ یه مأموریتی پیدا میشه دیگه. اتخذ الله ابراهیم خلیلا معناش اینه که او افتخار الله کرد، خدا امتحان او رو به عنوان خلیل اتخاذ کرد. حالا وقتی اتخاذ کرد او میشه عالم به اسرار و مأمور میشه که بره دستگیری کنه از دیگران. این دستگیری هم پیداست، دستگیری در مقام خلعت دیگه دستگیری این نیست که مثلا بخواد فقط فقر ظاهری اونها رو تامین بکنه. اون چه مأموریتی که بر اساس خلعت پیدا میشه اینه که همون مقام محبت الهی و انقطاع الهی رو باید بس بده، باید دستگیری کنه. ممکنه طریقش هم رفع حاجت‌های ظاهری هم باشه ها، اشکال نداره، از طریق پرداختن مثلا مال به یک کسی او رو دستگیری میکنه، او رو به مقام توجه به حضرت حق میرسونه. لذا فرق عرض کردیم، فرق صدقه و زکاتی که مؤمن میده یا مالیات هایی که حاکم شهر پرداخت میکنه با تأمین اجتماعی همینه دیگه، که درش یه طرح بزرگتری است به دنبال اینه که انسانهایی رو به مقام بندگی خدا و محبت الهی برسونه. علی حال این یک نکته در باب خلعت، در باب این روایت بود که مقام خلعت نسبت به خدای متعال مقام انقطاع از یک طرفه، و وقتی خدای متعال اتخذ فلانا خلیلا شاید معناش این باشه که او انقطاع پیدا کرد، خدای متعال او رو قبول کرد و او رو طریق قرار داد، او رو اتخاذ کرد. ممکنه کسی ابراز محبت بکنه که از خدای متعال او رو به عنوان خلعت انتخاب کرد، شد خلیل. مقام خلعت یه مقامی است که دو طرف است، انقطاع از این طرف و از اون طرف هم یه عنایتی خدای متعال به او میکنه، مأموریتی بهش میده و اون بر اساس اون مأموریت حالا باید بره کاری انجام بده. اونی که در روایت خوندیم که عالم به اسرار میشه، اسرار تدبیر خدا گویا برای آدم خلیل منکشف میشه، میفهمه اسرار تدبیر رو، حالا بر اساس این اسرار تدبیر باید یه کاری انجام بده. بله دیگه، بعد او انقطاع پیدا کنه دیگه، لذا ابتلا میخواد دیگه. به خاطر اینکه دیگران نمیتونن از خود این امتحانا بر بیان، اصلا در ظرف اون امتحانا هستن، چه کسی میتونن بعد امتحان کنن مثل از ابراهیم خلیل بگن فرزند تو بر قربانی کن، به کی حاضر این کارو بکنن تو اون صحنه؟ عنایت کردین؟ بنابراین مقام خلعت یک طرفش انقطاع، یک طرفش هم اتخاذ الهی، اتخاذ الله ابراهیم خلیلا. این اتخاذ معنیش اینه وقتی کسی رو به عنوان خلیل انتخاب کرد، گویا خدای متعال یه ارتباط خاص با او برقرار میکنه. این ارتباط اینه مثلا او صمیمی میشه، عالم به اسرار میشه، اهل سر میشه، و بعدم یک مأموریتی پیدا میکنه که اون مأموریت دیگه دستگیری از عباده که لم یرد احدن، شاید ناظر به این شأن خلته. از کلام اون رو باطمان نمیخوام بگم حتما معناش اینا، ممکنه در مقام بیان ابتلاعاتی بوده که مقدمات سیر حضرته، یه امتحانات خاصی از حضرت ابراهیم گرفته شده و ازش هرچه خواستن داده در راه خدا دیگه، ولو فرزندشو بخوان مثلا. ممکنه اون باشه، ممکنه مثلا ناظر به این دو شأن باشه. علایال خلت رو یک جوری معنا کنیم که اتخذ الله ابراهیم خلیلا فقط یک طرفه و انقطاع از این طرف باشه نیست، بلکه یک اخ خدای متعال وقتی اخذ میکند متناسب با مقام خلت یه مأموریتی پیدا میشه، کما اینکه اتخذ نبیان رسولان امامان همینه و اینم ذیل همون مقاماته. لذا که انه یک مقام به یه معنا متعدی است، یک مقامی است که یک طرفش انقطاع عبد و بعدم اتخاذ الهی، بعد از اون اتخاذ که انه، حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، حتما تعبیر خالی از اشکالی نیست، که انه خدا هم یه نوع اتکا به او میکنه. این اتکا یعنی چی؟ یعنی او رو طریق قرار میده برای بست خلت در عالم، برای گسترش یک حقیقتی، وسیله او رو قرار میده. اتکا تعبیر دقیقی نیست، برای این که یعنی نوعی این که خدای متعال هم از طریق او یه کاری در عالم انجام میده، لذا میشه خلیل. بله، یه سببیت او، یه واسطه میشه، طریق مأموریتی میده به تعبیر دیگه. ممکنه کسی خدا محبت به خدای متعال داشته باشه ولی خدای متعال او رو عالم به اسرار نکنه و به او مأموریتی نده که حالا باید بریم بس بدی این مقام رو، مأموریتی داشته باشی برای گسترش محبت الهی در عالم، برای گسترش انقطاع، دیگران رو باید دستگیری کنی. پیداست کسی خودش در مقام خلعت نیست، نمیتونه این مقام رو در عالم بس بده. لذا این آیه شریفه رو ببینید، آیه 125 سوره مبارکه نساء، اگر در محضر من در محضر قرآن نیستم آیه رو بخونید. و من احسن دینن من اسلم وجهه لله و هو محسنون. در دوستان یه سوره نساء هست و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. بله ببخشید. آدم باید دائم در مقام بله 125 سوره مبارکه نساء. بله این آیه شریف است دیگه. و من احسن دینم من اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. که وقتی دین احسن رو میخواد توضیح بده که لااقل دین امت نبی اکرمه دیگه. دین امت نبی اکرم این جور بندگی و پرستش خدای متعال. و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله. این دین احسن تسلیم وجه لله. بعد و هو محسن و این تسلیم وجه بعد در حال احسان هم باشه. شاید این احسان ناظر به همون جهته که دین احسن اونیست که این احسانم میشه در ارتباط با بندگی خدای متعال فقط معنا کرد. ولی شاید معناش اینه که دین احسن اونیست که هم از یک طرف تسلیم وجه، از یک طرف توجه به عباد الله، احسان دستگیریه. دین احسن دینیست که آدم رو متوجه به عباد الله میکنه. اینا حد فرمودین مثل عرض کنم وجود مقدس نبی اکرم که وقتی در مقام محبت الهی قرار میگیرن دیگه عزیزون علیه معانتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم. این از کنه و اقتضاعات این مقامه. دین احسن اینه که انسان تسلیم وجه لله بکنه در حالی که احسان به دیگران میکنه. شاید شبیه همینی که در آیه از کنم ولایت از انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که کسی که در مقام ولایت نسبت به اولیای خدا و حزب الله هست، خدای متعال ولایت حزب خودش رو به او میسپره. کسی است که در حال اتصال به حضرت حق همیشه یقیمون از صلاة دائما. یک بار که نیست که و یعطون از زکات، در حال اقامه صلاة و رکوعی تا زکات میکنند. یعنی از یک طرف متصل به حضرت حق، از یک طرف هم در حال دستگیری از عباد الله، در حال ایتاء زکات. که زکات فقط در زکات ظاهری که نیست، تمام امور باطنی هم که به مؤمن میرسه زکاتی است که از ناحیه امام میرسه دیگه. آدم هم تزکیه میکنه، رشد میده، به این جهت هم بهش میگن زکات. آدم اگه از دست امام گرفت تزکیه میشه دیگه. یعطون از زکات. شاید یه نکتهش اینه که کسی که دریافت میکنه تزکیه میکنه، کما اینکه پرداخت مال به حضرت تطهیر میکنه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، دریافتش هم تطهیر میکنه دیگه، لذا بهش میگن زکات. کما اینکه ولی مؤمنین اینجوری است، باید در حال اتصال به خدای متعال دستگیری هم بکنه. شاید این ناظر به همینه. و من احسن و دینن من اسلم وجهه لله و هو محسنون، یعنی تسلیم وجه همراه با احسان، دو طرف ارتباط با خدای متعال. و تبع ملت ابراهیم حنیفا و از ملت حضرت ابراهیم تبعیت کنه، که دین حضرت دین حنیفیته. حالا این دین حنیفیت هم بعد معنا کرد دیگه، که حنیف یعنی چی؟ یعنی متمایل شدن از همه چی به سوی خدای متعال. اینجوری معنا کردن. حالا معنای دیگه هم داره، بحثای جدی داره حنیف. خب بعضی حالا مفسرین بزرگوار به اعتدال معنا کردن، خیلی نکته‌ای نداره تفسیرش به اعتدال. حنیف در مقابل جنیفه دیگه، یعنی کسی که از همه منقطع به سوی خدای متعال. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، از همه میل به سوی خدای متعال داره، منقطع. بنابراین دین عرض کنم احسن دین، دین در ارکانش تسلیم وجه، احسان، اتباع دین حنیفی، ملت حنیفی حضرت ابراهیم خلیل، اون آیین. بعد و اتخذ الله ابراهیم خلیل. این و اتخذ الله اینجا نسبتش به اون قبلی ها چیه؟ که انهو همه این مقامات که طی شده است ابراهیم صاحب مقام خلت شده و دین حنیف یه نوع ارتباطی با اون مقام خلته. احسن و دینن ارتباط به مقام خلته. دینداری به بچه احسن این است که انسان ذیل ملت حنیفی حضرت ابراهیم به مقام خلت برسه. سیر در وادی به سمت قله خلته. یعنی سمت حرکت به سمت اون قله است دیگه. که بعد اسلم و شهو و هو محسن و تبع، یعنی بعد به حنیفیت برسه. بعدم به مقام سیر در وادی به سمت قله خلت، این احسن و دیننه که حالا در اوج این دین، دین خود نبی اکرمه که حالا سیر ایشون هست و بعدم امت حضرت. چون میدونید بین امت حضرت و حضرت ابراهیم یه ارتباط خاصی است دیگه. لذا مسیری رو که حضرت طراحی کردن حضرت ابراهیم خلیل، مسیری است که امت نبی اکرم هم به اصطلاح همون مسیر رو دنبال میکنن دیگه. اصلا امام بودن، برای نبی اکرم هم کار میکردن. حالا اون توضیحش در جایی دیگه. بنابراین حالا من عرضم این آیه رو جمع کنم، این خودش بحث پردامنه‌ای داره، نمیخوام بحث این آیه رو عرض بکنم. علایال نهایت بفرمایید مقام خلتی که حضرت ابراهیم دارن یک مقامی است که از یک طرف ایشون خدای متعال رو منقطع الله هستن، از یک طرف هم خدای متعال ایشون رو در این مقام اخذ کرده، حالا جعل کرده چیزی برای ایشون و به ایشون یک امری عنایت کرده که حالا در اون روایت اینجوری تعبیر شده بود که علم به اسرار الهی و امثال ایناست و بعدم به دنبالش یه مأموریتی میاد دیگه. مقام خلت مقامی است که یه نوع کأنه حالا سببیتی مأموریتی پیدا میشه. و این مقام خلت هم عنایت دارید در قرآن، حالا مقام خلت نسبت به خدای متعال نه، خود خلت ملاحظه کردید بین مؤمنین فرض شده، بین کفار فرض شده، که انه این خلت یه امری است که میتونه در نسبت به غیر خدای متعال هم واقع بشه. مؤمنین غیر مؤمنین میتونن نسبت به هم دیگه خلت داشته باشن. و این آیه شریفه رو ملاحظه فرمود، روایاتی هم داره این آیه شریفه، یعنی تو کمک میکنه به فهم مفهوم خلت، که خلت که انه یه نوع عرض کنم صمیمیت، یه نوع محبت، یه نوع انقطاع از غیره، که گاهی هم میتونه دو طرفه باشه، یه امر دو طرفه ایست دیگه. که این آیه شریفه، حالا دیگه آیات هایی بخواییم بحث کنیم خیلی طولانی میشه بحث خلت. اونم یک اتخاذ خلت در اونجا معناش چیه، اونم اتفاقا جز آیاتیست، روایات لطیفی هم داره. حالا خلاصه علاوه این مواردی که خلت در قرآن به کار رفته، اگه ملاحظه بفرمایید روایات ذیلش هم خیلی کمک میکنه به فهم مقام خلت، که مقام خلت چیه. منتها البته مقام خلت نسبت به خدای متعال محل بحث ماست دیگه. الاخلا بعضهم یومئذ لبعض عدو الا المتقین، که انه یه روابط خلتی در دنیا بین غیر متقین هم هست. اونایی که اهل تقوا نبودن، در دامنه بندگی خدا حرکت نمی‌کردن، اونم این خلتی دارن. اما این خلت بساطش در قیامت جمع میشه، به خلاف خلتی که بین مؤمنینه. اجازه بدید دو تا روایت در این زمینه بخونم گرچه. بله. در این روایت در فضائل الشیعه است، در کافی حضرت ابوبصیر فرمودن، روایت مفصله، فرمودن یا ابا محمد لقد ذکرکم الله فی کتاب فقال اخوانا علی سرر متقابلین والله ما اراد بهذا غیرکم. یا محمد، یا ابا محمد هل سررت که؟ قال قلت جوئلت فداک زدنی. همینطور حضرت فضائل شیعه رو میگن، من تقاضا میکنه حضرت دوباره فضائل بعدی رو بیان میکنن، یکیش هم اینه. فقال یا ابا محمد الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین والله ما اراد بهذا غیرکم. یا ابا محمد، این خلت، خلت بین شما شیعیان است که این خلت در قیامت هم باقی میمونه، تبدیل به عداوت نمیشه. حالا یه دو تا رو بعد دیگه هم بخونم، یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، عرض کنم عن الحارث عن علی صلوات الله علیه سلام الله علیه قال فی خلیلین مؤمنین و خلیلین کافرین. در باب خلت بین دو تا مؤمن، خلت دو تا کافر، حضرت نکته رو بیان کردن. اونم فعمل خلیلان المؤمنان فتخال حیاتهما فی طاعت الله تبارک و تعالی، و تبادلا و تبادتا علیها، یعنی خلت دو طرفه است. این خلت محورش بندگی به پرستش خدا متعاله، دامنه محبتشون، موادتشون، محبتشون، تبازلشون، آبروشون و مالشون و جانشون و امکاناتشون رو برای همدیگه بذل میکنن در مسیر بندگی. این میشه خلت بین دوتا مؤمن. فاما الخلیلان المؤمنان فتخالا حیاتهما، در طول حیاتشون با هم خلت طرفینی داشتن. اما این خلت فی طاعت الله تبارک و تعالی و تبازلا و تواد علیها، یعنی بر طاعت. فما تعهدهما قبل صاحبه فاراه الله منزلته فی الجنه، یکی از این دوتا دوستی که خلت در راه خدا داشتن بعد از دیگری میمیره. در طول اون با هم خلت داشتن، رابطه صمیمیت داشتن، محور صمیمیتشون هم محبت خدای متعال بوده. یکی زودتر از دنیا میره وارد جنت میشه. یشفع لصاحبه فقال یا رب خلیلی فلانون کان یأمرنی بطاعتک و یعیننی علیها و ینهانی عن معصیتک فثبت و علی ما ثبتتنی علیه من الهدا حتی تریه ما اریتنی فیستجیب الله له حتی یلتقی عند الله عز وجل فیقول کل واحد من هما لصاحبه جزاک الله من خلیل خیرا کنت تأمرنی بطاعت الله و تنهانی عن معصیت الله. میفهمد یکیشون که وارد بهش میشه از خدای متعال تقاضا میکنه، میگه این منو دعوت میکرد به طاعت، کمک میکرد، نهی از معصیت میکرد، خدای اونم ثابت قدم بداد تا با هم برخورد کنیم. اینها دعا مستجاب میشه، تو بهش با هم برخورد میکنن و برای هم دیگه دعا میکنن، از هم دیگه راضی هستن. این خلت باقی میمونه. فقال کل واحد منهم آل ثابت جزاک الله من خلیلن خیرن، چرا کنت تأمرنی به طاعت الله و تنهانی عن معصیت الله. اما الکافران فتخالا به معصیت الله، محور معصیت خلت، محور خلتشون معصیته، یعنی مودتشون در طریق عصیانه. حالا اینو باید معنا کنیم ما، که این موالات خلت در طاعت و خلت در معصیت ریشش به کجا برمیگرده. فتخالا به معصیت الله و تبازل علیها و تواد علیها، با هم مواده دارن منتها در کمک به معصیت. نهد میفهمید اصل معصیت هم خروج از وادی بندگی و خروج از ولایت الله دیگه. فما تعهدهما قبل صاحبه، یکی زودتر از دیگری از دنیا میره. فراه الله تبارک و تعالی منزله او فی النار، جایگاهش رو تو جهنم بهش نشون میدم. فقال یا رب فلانون خلیلی کان یأمرنی به معصیتک ینهانی عن طاعتک، این با من خلت در معصیت داشته. فثبته علی ما ثبتتنی علیه من المعاصی حتی تریه ما اریتنی من العذاب، خدای اونم ثابت قدم بدار تا اونم به همین نقطه برسه. فیلتقیان عند الله یوم القیامه، یقول کل واحد منهما لصاحبه، موقعی که در قیامت با خدا ملاقات میکنن ارتباطشون با هم تبدیل میشه به معادات، به دشمنی. هر یک به دیگری میگوید جزاک الله من خلیل شرا کنت تأمرنی به معصیت الله و تنهانی عن طاعت الله. قال ثم قرأ الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعضن ادب الا المتقين. پس دو نوع رابطه خلت در دنیا هست بین مؤمنین، محبت طرفی نیست، محور محبت یا طاعت یا معصیت. حالا به تعبیر دیگه نهایت کنید، ارتباط ما با هم دیگه از طریق ارتباط با ولیمون عبور میکنه. نمیشه دو نفر با هم دیگه ارتباط روحی و بعدم طبیعتاً اون ارتباطاتی که در جامعه شکل میگیره معاونتی با هم دیگه داشته باشن، کمک بکنن هم دیگه رو، امر و نهی بکنن، دعوت بکنن، تبازل بکنن، الا از طریق یک جریان ولایت. اون هست که طریق ارتباط است. من گاهی تشبیه میکردم، عرض میکردم ببین ما الان با هم دیگه از طریق این ابزار جدید که مرتبط میشیم، هر تومون از طریق شبکه مرکزی به هم وصل میشیم. ارتباطمون با اون شبکه مرکزی قطع بشه، این اتصال هم برقرار نمیشه. نمیشه شما یه ارتباطی برقرار کنید الا اینکه از طریق اون کانون مرکزی اتفاق میفته. دو تا مؤمن ارتباطشون با هم دیگه یا از در دستگاه ولایت نبی اکرم است و دو تا کافر هم در دستگاه ولایت شیطانه. بنابراین محور موادات یا شیطنت و معصیت، معصیت بودن از ناحیه اینکه تو کدام دستگاه دارن مواده با هم میکنن. به تعبیری که شما جامعه ای که درش محور ولایت حق یا باطل، نور یا ظلمت نباشه ندارید. ارتباطات یا در وادی ظلمت یا در وادی نوره. اگر خلت در وادی نور بود، این خلت خلتی است که برمیگرده به محبت خدای متعال. محورش محبت وجود مقدس امیرالمومنین، محورش محبت معصومه. این خلت خلتی است که باقی میمونه، این تبدیل به عداوت نمیشه، عنایت فرمودین. ولی خلتی که در وادیش ولایت شیطانه، این وقتی اسباب قطع شد، تقطعت بهم الاسباب، اونجا تبدیل میشه به عداوت، تبدیل میشه به دشمنی. در همین تا محدوده ولایت ابلیس، تو این محدوده که او متصرفه، این خلت، این رابطه ها برقرار میمونه. حالا بنابراین خلت یعنی این، یعنی دو نفر به هم تکیه میکنن، همدیگر رو دوست میدارن، این خلت، و به همدیگه اعتماد میکنن، اهل سر رو همدیگه میشن، تبازل میکنن. در باب خدای متعال اینجوری نیست که خدای متعال هم خلتش از اون طرف به معنی وابستگی و تعلق و اینجوری نیست، ولی بالاخره اتخذ الله ابراهیم خلیل هاست، خدای متعال رو اتخاذ کرده به عنوان خلیل خودش، او انقطاع به سوی خدای متعال پیدا کرده، در ابتلاعات و امتحانهایی که خدای متعال از او گرفته او به مقام انقطاع رسیده، خدای متعال او رو خلیل اخذ کرده، او رو وارد کرده به محیط خلوت خودش که انهوی از اون طرف هم یه اتفاقی میفته، او رو به محیط خلوت عرض کنم اسرار الهی وارد میکنن، و نتیجه این که خدای متعال کسی رو به عنوان خلیل اخذ میکنه اینه که حالا یک مأموریتی پیدا میکنه، دیگران رو بعد سیر بده، دیگران بعد به سمت این قله حرکت کنن، که اون آیه شریفه همینو بیان میکرد، من اسلم و دینن من اسلم وجهه الله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این مأموریتی است که ذیل خلت پیدا میشه، ظاهر این روایت هم همینه دیگه، که میفهمد از ابراهیم خلیل مقام خلت داشت، و در طول مقام نبوت و رسالت و قبل از مقام امامت پیداست یه مقامی است که در همین وادی باید ازش بحث کرد. یه نکته‌ای هم که در روایت بود در جلسه گذشته اشاره کردیم و الان هم وقت باقیش اشاره میکنم بعد ادامه بدیم بحثو، این است که این خلت چه نسبتی داره با عرض کنم عهد ایشون با وجود مقدس نبی اکرم. عرض کردیم اون زاویه خلت ایشون در اون روایت بیان شده بود دیگه، که کما اینکه امامت ایشون ذیل عهد با نبی اکرم هست که روایتش فراوان بود، همه انبیای اولوالعزم یک ابتلا و امتحانی داشتن نسبت به معصومین تا به مقام اولوالعزمی رسیدن، عهدها و میثاقهای محکمی از اونها گرفته شده که اگرم اون عهدها رو نمیدادن به مقام امامت نمیرسیدن، به مقام اولوالعزمی نمیرسیدن. در باب استبای مخلیل هم به خصوص در آیه قرآن تصریح شده، مقام خلت هم همینطوره، مقام خلت هم یک نوع عهد با نبی اکرم درش لازمه، یک نوع عهد با اون مقام که انه مقام اصلی از آن نبی اکرم و اهل بیت، اگر کسی به خلت هم میرسه ذیل او باید به خلت برسه. این تعبیر در قالب این روایت بیان شده بود که حضرت فرمود حضرت خلیل شد چون زیاد صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام. و این صلوات هم در باب ما معنا شده دیگه، یک معناش تجدید عهد، گفتن صلوات تجدید عهد، این که در روایت دارد اگر محاسبه کردید آخر شب غفلتی از شما سر زده بود عهد صلواتتون رو تکرار کنید، یعنی همین صلوات، اینو تجدید عهد با مقام ما. یه قراری با حضرت داریم که از وادی ولایت حضرت، از رسالت حضرت دور نشیم، حضرت هم یه قراری با خدا دارن که ما رو برسانن به مقصد دیگه، این دو طرفه است، این عهد طرفینی ما نباید ازش خارج بشیم. در باب انبیای اولوالعزم این عهد صلوات یه عهد خاصی است دیگه، یک قرار خاصی با نبی اکرم دارن که میشن عرض کنم نبی و پیغمبر اولوالعزم، بنابراین می‌فهمیدین در واقع همون جنس اون عهده دیگه، و بنابراین مقامات انبیا ذیل مقام نبی اکرم، به تعبیر دیگه هم سیر به سمت مقامات قرب، هم مأموریت هایی که پیدا میشه برای دستگیری از دیگران، همه ذیل دستگاه نبی اکرمه. نه کسی به مقامی میرسد در عالم الا در تولی و نبی اکرم و اهل بیتشون، و نه مأموریتی پیدا میکند الا ذیل مأموریت نبی اکرم. اینطور نیست به یک پیغمبری بگم برو یه امتی بساز جدای از امت نبی اکرم، اینطوری نیست. هدایت و عرض کنم دستگیری فقط شأن نبی اکرم است، دیگران ذیل حضرت شأن پیدا میکنن، به هر اندازه‌ای که عهد میدن، امتحان میدن در وادی ولایت نبی اکرم، مأموریت پیدا میکنن. کمان که مقامات هم همین طوری است. مقامات هم جز این نیست. کسی نمیتواند به مقامات توحیدی برسد الا ذیل دستگاه نبی اکرم، بعد با حرکت با حضرت همراه بشه، عهدهایی بده، ابتلاعاتی، امتحاناتی تا در دستگاه حضرت برسه. حالا اینو در قرآن ذیل آیه نور مفصل همین مطلب بیان میشه که دستگاه هدایت الهی در وجود مقدس نبی اکرم متمثله. احدی نمیتونه به اون مقامات برسه الا از این طریق. احدی هم نمیتواند در امر هدایت عرض کنم دخالت کنه الا از طریق نبی اکرم. همون جریان هدایت نبی اکرمه که فی بیوت نازل الله نازل میشه. همون بیوت خانه های انبیاست دیگه. تمام ها خانه های انبیا خانه هایی است که امر هدایت نبی اکرم درش نازل میشه، به وسیله اون انبیا جاری میشه. اینطور نیست یک هدایت مستقلی انبیای اولوالعزم دارن. هیچ پیغمبری دیگه، تمام انبیا هدایتشون ذیل دستگاه نبی اکرمه. بیوتشون خانه هایی است که امر هدایت نبی اکرم و اون نور هدایت در اون خانه ها نازل شده. در روایت هم حالا مفصل روایات از جمله همون حدیث عقل و جهل که مکرر ملاحظه فرمودید که خدای متعال قوای لشکر حق رو، لشکر طاعت رو برای نبی اکرم خلق فرموده دیگه، که حالا در اون روایت از مقامی از مقامات حضرت تعبیر به عقل شده. خدای متعال برای عقل این قوا رو آفرید. دیگران اگر بخوان به این قوا آراسته بشن باید منقای از جهل بشن، به اندازه‌ای که تولی به حضرت دارن و تبری از دستگاه دشمن پیدا میکنن به همون اندازه اون حقایق در وجودشون نازل میشه. لذا در اون روایت حضرت فرمود کسانی که عبد ممتحن میشن یا نبی مرسل میشن اونها هستن که بعد از این امتحانات خدای متعال و منقا شدن تمام صفات نبی اکرم درشون به اندازه ظرف وجود خودشون ظاهر میکنه، بهشون عنایت میشه. بنابراین تمام صفات حمیده، تمام مقامات بندگی بالاصاله به حضرت عطا شده. ما بقیه هم در وادی ولایت حضرت باید سیر کنن و به اندازه‌ای که تولی و تبری پیدا میکنن به این مقامات میرسن. بعید نیست اون حقیقتی که به آدم عطا میشه از عقل، شعاعی از اون عقل هست که طریق بندگی است. لذا حالا این عد کنید این مقام خلت هم همینطوری است. مقام خلت حضرت ابراهیم هم مثل همینطوری که در روایات بود هیچ پیغمبری به مقام نبوت نرسید الا با عهد، به رسالت نرسید الا با عهد، امام نشدن انبیاء اولوالعزم الا با عهد، خلت هم همینطوری است. و این روایت صلوات همون رو بیان میکنه. حضرت ابراهیم دائم در حال تجدید عهد با حضرت بود و این تجدید عهد به قله خودش که میرسه نتیجهش این میشه که انسان هیچ چیزی نمیخواد الا برای دستگاه حضرت، هیچ شأنی برای خودش قائل نیست. صلوات هم در یک منزلت معناش همینه دیگه، که آدم رحمت الهی و سره الهی و صلوات الهی رو بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت میخواد. اگر کسی محور خواستهاش به این نقطه رسید واقعا تمام خواستهاش خلاصه شد در این که صلوات برای حضرت میخواد. او میتواند امام بشه، او میتواند خلیل بشه، او میتواند به یه نقطه‌ای برسه که حالا به او مأموریت بدن که بیاد برای حضرت امت سازی کنه. و الا اگر در اون مقام نباشه ممکنه نتواند اون منزلت از فداکاری رو برای امت سازی حضرت کنه که همه چیز خودشو فدا کنه، ذریه خودشو ببره از سنت من ذریتی به بادن غیر زیزر، بعد قربانی کنه و بقیه. این که کسی بتواند در مسیر امت سازی برای نبی اکرم که امامت از ابراهیم خلیل همینه دیگه. قرآن وقتی توضیح میده در آیه مبارک بقره بعد از اینکه به امامت رسید مأموریت تطهیر بیت الطائفین و العاکفین عرض کنم اقام و احیای کعبه و بعد دعوت به اسلام و بعد اون چه که وجود داره همه اینا ذیل طرح نبی اکرم کاملا واضح حضرت داشته زمینه سازی میکردن برای وجود مقدس نبی اکرم. کسی حاضر بشود و بتواند به حسب ظاهر هزاران سال قبل ببینه امت نبی اکرم رو و بعد برای تحقق اون امت و رسالت حضرت اینجوری فداکاری کنه، این مقام خلت. نه میفهمه؟ تو درست حالا نمیدونم. حالا اون تعابیر دیگه هم داره نمیدونم، از این تعبیرم شاید مثلا خالص الاخلا، یعنی به اصطلاح گوهر وجودی همه اخلا در او به نحو کامل وجود داره. عرض کردم، ما هم اینو عرض کردیم. عرض کردم اصل خلت که به محبت معنا نمیشه. اصلا خلت ریشه اصلیش محبت نیست. نه عرض کردم خلت اصلا به معنی محبت ابتداعا نیست. معنیش اینه که انسان خلأهای وجودی خودشو با اتکای به کسی پر میکنه. نهت میفهمید، یعنی همون مقام انقطاع. البته اگر مقام انقطاع حاصل شد و انسان تمام حوایجش رو از حضرت حق گرفت، خدای متعال اگر کسی حالا قبول کرد به ایمان خلیل، از اون طرف یه مقام کنه و غنای الهی در او جاری میشه، تمام رحمت الهی در او جاری میشه، وقتی این میشود خلیل. این همون مقام محبت هم هست، حاصلش میشود محبت. اگر کسی تمام خواسته های خودش رو از خدای متعال بخواد و تمام خواسته هاش هم از طریق حضرت حق تأمین بشه، از دست الهی بگیرن، ممکنه این به محبت و خلوص در محبت هم برسه، که درست هم هست دیگه، چون ریشه های محبت ما معمولا فقرامونه. حالا این معمولا ما ریشه محبتمون در فقره. اگر غنی بودیم خدای متعال عرض کردم محبتش چجوریست، یه سخن دیگریست. ما مخلوقات ریشه محبتمون در فقرمونه، لذا اگر این فقر به غیر تکیه کرد حتما محبت غیر هم خواهد آمد. علایال من عرضم رو جمع کنم. عرض کردم خلت، عرض کردم انقطاع از این طرف تمام حوائج خودش رو به سمت حضرت حق میبره، هم فقر خودش رو میفهمد. به تعبیر دیگه آدم فقر خودش رو بفهمه، فقرهای اوقفنی علی مراکز اضطراری، فقرهای فراوان، بعد این فقرها رو به خودش ارجاع نده، به اسبابم ارجاع نده، یعنی موجب و مشرک نشه، بعد ارجاع به خدای متعال بده، از همه منقطع بشه، بعد به سوی خدای متعال. این یک مقامه. یکی هم اتخذ الله ابراهیم و خلیلا. اون اتخاذ یعنی چی؟ حالا این تمام حوایج خود رو برد خدای متعال، که انهو بعد از اینکه او رو خلیل گرفت، حالا یه اتفاقی میفته دیگه، او میشه اهل خلوت، اهل سر، عنایتی بهش میشه. عرض کردم تعبیر حتما خالی از اشکال نیست، کنه او خدای متعال در اجرای فرمان خودش یه نوع اتکایی، حالا غلط است خدا این تعبیر، تشبیهش باز اخص نشیم به تعبیر، کنه او خدای متعال هم در اداره عالم او رو طریق قرار میده، حالا یه نوعی این میشه خلت، یعنی دو طرف هست. بیداست اتخذه وقتی میاد به خصوص، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یه امری هم از اون طرف اتفاق میفته دیگه. وقتی این امر اتفاق افتاد، دیگه مأمور میشه برای اسراء و جاری کردن حقیقتی در امت، و کما اینکه با رسالتی مأموریت میاره، خلت هم یه مأموریتی متناسب با مقام خودش میاره، که مقام دستگیری از عباد، مقام از کنم تأمین فقر اونها و هدایت اونها به سوی خدای متعاله. بعد همینطوری که خودش در مقام خلته، دیگران رو هم دستگیری کنه به سمت خدای متعال، به سمت این قله سیر بده. بله؟ خدا رسول خدا خلیل کیست؟ بله اون همین رو عرض میکردم، که این که حضرت با مقام صلوات به مقام خلت رسیدن، معناش همینه که هیچ مقامی و هیچ مأموریتی در عالم به کسی داده نمیشود الا ذیل حضرت. من عرض کردم یعنی همون مقام خلت رو، کما اینکه رسول مأموریت داره، اون حقیقتی که بهش دادن باید بیاد تنزل بده در عالم دیگه. نه معناش همینه که همون مقامی که مقام انقطاع در مقام انقطاع دستگیری میکرد دیگه. بذارت کردم دستگیری کردن معناش اینه هر کسی دستگیریش متناسب با خودشه دیگه. دستگیری در تطهیره، ولو اینکه یه جایی مالی هم به دستی برسونه، این مالی که به دستا میرسونه، این غذایی که به آدمای گرسنه میرسونه، این لباسی که بر برنه ها میپوشونه، این اولا بخشی از دستگیریه. ما اینطور نیست که فقط دست و پا و چشم و گوش داریم، ما قلبم داریم، فؤادم داریم، همه اینا رزق میخوان. یه کسی شکم گرسنه ما رو میبینه اما قلب فقیر ما رو نمیبینه که قلب ما رو هم سرپرستی کنه. معصوم همه قوای ما رو تأمین میکنه، در همه تأمین کردن و هم یه جوری تأمین میکنه که فقط خدا رو میبینه. عنایت میفرمایید؟ یعنی کسی که خلیل است در مقام دستگیری خودش اصلا دیده نمیشه. ولی اگر خودشو نشون بده به طوری که دیگران به او اتکا کنن، این که مقام خلت نیست که. کسی که حبیب الهی است در مقام شفاعت از دیگران یه جوری شفاعت نمیکنه که خودش موضوعیت پیدا کنه. لذا من احب بکن فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. اصلا شأنی ندارد جز محبت الهی. حبیب خداست. کسی که خلیل خدا شد، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، در اون مقام شأنی جز خلت نداره. لذا وقتی میخواد دستگیری کنه، دستگیریش دستگیری نیست که خودش حجاب بشه یا اسباب حجاب بشن تو این دستگیری. همونا رو از اتکای به اسباب تطهیر میکنه، هم از اتکای به خودش. یه جوری دستگیری میکند که همه متکی میشن به خدای متعال. البته در ظرف خودشون معلومه دیگه، در ظرف خودشون همه اینجوری. بنابراین عرض کردم این دو تا روایتی که در باب حضرت هست که شاید اصلی ترین روایاتی است که خلتیشون رو توضیح میده، روایت زیادن. یک روایت این که لم یرد احدا و لم یسأل احدا، یکی همین که به خاطر کثرت صلوات به این مقام رسید. مقام خلت درسته، یعنی فقرش رو انسان ببینه و بعد این فقر رو به اسباب و به خودش تکیه نده، موجب مش بعدم به حضرت حق توجه کنه، تمام فقر خودش اونجا ببره. از اون طرف هم اتخاذه، یه اتخاذی باید اتفاق بیفته. ولی چجوری میشه به این خلت برسی؟ خب دو تا دستگاه ولایت هست. یه دستگاه ولایت، دستگاه ولایت شیطانه، اونجا هم توش خلت هست اما خلت غیر ایمانیه. یک دستگاه وجود مقدس نبی اکرم، اونجا خلت ایمانی درست میشه. باید از طریق دستگاه نبی اکرم سیر کنی. اگر بری تو وادی ولایت غیر، تو رو خلیل الله نمی کنن، تو رو متکیه و اسباب می کنن. خلتی هم اگه درست بشه بین خود کفار در معصیت الله، در دستگاه شیطنته. در دستگاه نبی اکرم است که خلت بر محور ایمان شکل میگیره. لذا مؤمنین اگر با هم خلیل میشن، خلتشون هم در قیامت میمونه. ریشه خلتشون محبت به نبی اکرمه، از طریق ولایت نبی اکرم. اگر ارتباط برقرار شد میشه خلت ایمانی، از طریق شیطان شد میشه خلت کفر. اون دو تا خلت هر دو هم هست، یکی میشه خلتی که باقی میمونه در قیامت، یکی هم خلتی که در دل به عداوت میشه. حالا این دو نکته ای که میخواستم راجع به حضرت عرض بکنم در باب خلت، نکات فراوان دیگه هم هست، حالا فکر میکنم کفایت میکنه. عذرخواهی میکنم از اساتید خودم. اللهم صل علی محمد.